منتشر شد که پروژه کانتینری و ریلی چین، قزاقستان و ایران بود. خب حالا این طرح در چارچوب پروژه آی‌تی‌آی بررسی شده. پروژه آی‌تی‌آی یکی از پروژه‌های سازمان اقتصادی سازمان همکاری اقتصادی اکو هستش. توی سال 2025 پس از یه وقفه چند ساله‌ای دوباره در اسلام آباد احیا شد.
بله.
و این پروژه حالا مخفف سه تا اسم اسلام آباد، تهران و استانبول آی‌تی‌آی، و حالا از این پروژه میتونه کمک کنه به مسیر ریلی چین، قزاقستان و ایران به کالاها از سمت چین یا حالا شرق آسیا به غرب آسیا و جنوب آسیا انتقال پیدا کنن و از اونجا به سوی اروپا هم برن. و فرصت هایی که حالا مثلا این پروژه داره به صورت موردی، مثلا اینه که حمل و نقل ریلی تقاضاش افزایش پیدا کرده با توجه به اتفاقات اخیر و به خصوص به جنگ اخیر. این اتفاقات همشون باعث افزایش تقاضای حمل و نقل ریلی شده. مثلا با توجه به آمارهای رسمی که کشور قزاقستان داده، این کوریدور تا حالا امسال تونسته به 2.6 برابر خدمات رسانی که پارسال داشته برسونه خودش رو.
بله.
و این خب این حرکت تصاعدی روند مثبتی رو برای ایران داره. و همچنین حالا این کالا که حالا از مرز اینچه برون و سرخس وارد ایران میشن، هم وارد بازار داخلی ایران میشن و ایران میتونه از این فرصت استفاده کنه. همین که ایران یک مسیری هست که این کالا وارد ترکیه و سپس وارد اروپا بشن. علاوه بر اون، این مسیر زمان و هزینه حمل و نقل رو به شدت کاهش میده. مثلا از مسیر دریایی چین وقتی میخواد کالا رو وارد کنه حالا به کشور ایران، بین 30 تا 45 روز این مسیر زمان میبره.
بله.
این کوریدور بین 10 تا 15 روز و با یه برنامه ریزی درست حتی کمتر از 10 روز هم میتونه کالا رو وارد کشور کنه و حالا از این مسیر انتقال بده. این خب یه مزیت بزرگی. علاوه بر اون، خب حالا علاوه بر زمان، ما بحث هزینه رو هم داریم که توی خرداد ماه پارسال، خرداد ماه 1404، توی اجلاسی که اکو داخل تهران داشت، این حالا مسئولین و یا نمایندگان سازمان‌های حالا ترانزیتی کشورهایی که حالا هستن، مثل چین، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران و ترکیه، که داخل این مسیر با هم دیگه ارتباط دارن داخل این مسیر ریلی، حالا تا یک گرده همایی با هم دیگه صحبت کردن و این تعرفه ها یکسان سازی شد و این یکسان سازی تعرفه ها باعث میشه که هزینه این کوریدور به شدت کاهش پیدا کنه. به این یه مزیت خیلی بزرگ برای تجار هست که کالاشون رو بتونن از این مسیر انتقال بدن. همین که میتونن پیش بینی کنن برآورد کنن هزینه هاشون رو از این مسیر، و همین که خب یه فرصت رقابتی رو ایجاد میکنه. و حالا و اون بخش تنوع بخشی که در موردش گفتیم، با توجه به این همین محاصره دریایی که ما اخیرا تجربهش کردیم، خب ما میدونیم که 80% تجارت دریایی کشور از طریق بندر شهید رجایی و سایر بنادر خلیج فارسه که توی همون حول تنگه ورمات قرار گرفتن.
بله.
و این تجربه‌ای که ما اخیرا داشتیم باعث اختلالاتی توی تجارت خارجی کشور شد. خب این تنوع بخشی به مبادی ورودی و خروجی کالا میتونه واسه ما اتفاق مثبتی باشه. علاوه بر این، سری محدودیت هایی هم وجود داره. حالا که اولیش اینه که خیلی ساده بخوام بگم، مسیرهای ریلی با همدیگه همخوانی نداره. یعنی اینکه حالا مسیرهای ریلی چین و ایران از عرض استاندارد 1435 میلیمتری استفاده میکنن، در حالی که کشورهای دیگه مثل قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان از عرضهای عریض‌تری توی مسیرهای ریلیشون استفاده میکنن که باقی مانده دوره شورویه.
درسته.
و خب این باعث میشه که انتقال کالاها و کانتینرها یه مقدار برای ایران سخت بشه، و برای همین این کوریدور ریلی کوریدور تمام ریلی نیست برخلاف اسمش، و یه طوری یه کوریدور چند وجهیه، وابسته است به دریای خزر. باید همه این کالاها به بندر آفتاب برن در کشور قزاقستان.
بله.
و از اونجا از دریای خزر وارد بنادر ایران بشن که معمولا بنادر انزلی و امیرآباد این کالا رو دریافت میکنن. و خب این خودش باعث میشه که یه مقدار زیادی این پروژه حجم انتقالیش کاهش پیدا کنه و مقیاسش محدود بشه. مقیاس محدود دومین محدودیتی که ما داریم توی این توی بحث این پروژه، من خیلی ساده بخوام بگم این یه محدودیت بزرگی برای ما با توجه به اینکه کوریدورهای دیگه مثل کوریدور شمالی و کوریدور میانی توی آسیا دارن کالا رو انتقال میدن. خب کوریدور شمالی به خاطر تحریم‌هایی که روسیه برش اعمال شده یه مقدار اون رونق قبلو نداره، ولی خب کوریدور میانی داره به شدت رشد میکنه و خب کالا رو از چین به سمت اروپا انتقال میده که کوریدور میانی ظرفیتش 76900 TEU هست که برای تعریف بزن TEU یک واحده که ساده بخوام بگم حدود 24 تا 28 تن رو در بر میگیره، 24 تا 28 تن کالا رو میتونه ببره، در حالی که ظرفیت این کوریدور چین قزاقستان ایران در حال حاضر اگر به تمام ظرفیتش برسه با توجه به اون انتقالات در خزر ظرفیتش 80 تن تونه.
درسته.
این مقدار حتی ظرفیت بالقوه این کوریدور هم به شدت کمتر از ظرفیت بالفعل کوریدور میانی هست. خب در این مورد باید سرمایه گذاری بشه و باید کار بشه با توجه به این که این کوریدور به شدت مسیر کوتاه‌تری داره و زمان کمتری داره، میتونه همه اینا یک مزیت رقابتی براش باشه، ولی خب چون سرمایه گذاری کم شده، توجه کمی بهش شده، این کوریدور رشد کافی رو نداشته و به خاطر همین نتونسته اونطوری که باید نقش خودش رو در بحث اکونومیک ایفا کنه.
بسیار عالی. هم اشاره به فرصت ها کردید، هم اشاره به محدودیت ها کردید، ولی خب خیلی جالبه دیگه. ما کشوری هستیم که جغرافیای ما اینجا نقش تعیین کننده داره. دشمن به خیال خودش بحث محاصره رو انجام میده. خب ما از طریق دیگه، یعنی اینجا جغرافیای ما مزیت ماست که بتونیم همچنان تجارت بین المللی و تجارت خارجی خودمون رو داشته باشیم، ولی حالا همونطور که شما هم به درستی اشاره کردید محدودیت هایی داره. شاید در گذشته سرمایه گذاری لازم انجام نشده، شاید نیاز هم نبوده و الان این نیاز بیش از گذشته احساس میشه. اگر نکته دیگری هم هست بفرمایید جناب آقای بهرامی.
بله، این نکته آخر این که این احساس نیاز تا الان به این کوریدورها احتمالا نشده بود که حالا این مقیاس کم رو دارن برای ما ارائه میدن، ولی خب قطعا از الان به بعد باید مسئله مورد توجه بشه. تا الان دست کم توی افق میان مدت یک جایگزین تمام عیار این کوریدور نیست برای مسیرهای دریایی ما، ولی خب میشه گفت برای یک فرصت خوب هست توی مسیر کوتاه، توی یک دید میان مدت یا کوتاه مدت برای خدمت رسانی و بازارهای تخصصی، برای کالاهای فسادپذیر و محصولات فصلی و محموله‌های با ارزش افزوده بالا، که این برتری رو هنوز هم این کوریدور نسبت به مسیرهای دیگه داره.
درست. بسیار عالی. متشکرم از شما جناب آقای بهرامی. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای سید علی بهرامی، کارشناس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی، در خصوص فرصت‌ها و محدودیت‌های کوریدور ریلی چین قزاقستان ایران.
گفتن و نوشتن کاری است که نباید متوقف شود.
روایت جنگ، روایتی که بتواند هم حقیقت میدان را بازگو کند و هم
صدای انسان‌هایی باشد که در متن ماجرا زندگی کردند.
1 یادداشت ویژه.
به نام خدا. سلام شنوندگان محترم، وقت شما بخیر و ممنون که برای شنیدن رادیو اقتصاد رو انتخاب کردید. من ناصر خیرخواه در این یادداشت با شما درباره وضعیت بازارهای نفت جهان و ایران صحبت خواهم کرد. دعوت میکنم که همراه ما باشید، بیشتر در این باره خواهیم گفت.
این یک یادداشت ویژه از رادیو اقتصاد است.
شنوندگان عزیز، در پی آغاز جنگ علیه ایران در 9 اسفند ماه 1404 توسط ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، اختلال گسترده‌ای در تنگه هرمز پدید آمد که حدود 20% از منابع انرژی جهان پیش از آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران از این تنگه عبور می‌کرد. این امر سبب شد روزانه 14 میلیون بشکه یا به عبارتی 14% از عرضه جهانی نفت شامل صادرات نفت عربستان سعودی، عراق، امارات متحده عربی و کویت به دلیل اختلال تردد از این آبراه راهبردی استراتژیک از بازارهای جهانی خارج و حذف شود. این امر به شوک قابل توجهی در اقتصاد جهانی و بازارها منجر شد، از جمله بازارهای سوخت آمریکا که طی ماه‌های اخیر با نشانه‌های هشدار دهنده روبرو بودند. در حالی که ترامپ بارها اعلام کرده بود قیمت بنزین پس از پایان جنگ ایران به سرعت سقوط خواهد کرد، اما کاهش مداوم ذخایر نفت خام، بنزین و گازوئیل خلاف این امر رو و این روند رو نشون داد. این بحران سبب افزایش شدید قیمت‌ها، اتخاذ سیاست‌های صرفه‌جویی انرژی در برخی کشورها، کاهش تولید پالایشگاه و لغو هزاران پرواز در اروپا و امریکا و سراسر کشورهای جهان شد. قیمت نفت برنت هم بیش از 40% بالا رفت و به بالای 100 دلار در هر بشکه رسید. ذخایر سوخت تخدیری آمریکا از جمله گازوئیل و نفت گرمایشی به پایین‌ترین سطح از سال 2005 میلادی رسید و حدود 20% کمتر از میانگین 10 ساله خودش شد. همچنین ذخایر بنزین طی حدود 80 روز گذشته با سرعت بی‌سابقه کاهش یافت. تحلیلگران شرکت مورگان استنلی پیش‌بینی می‌کنند تا پایان مرداد یا شهریور ماه به کمتر از 200 میلیون بشکه هم خواهد رسید. در نتیجه این روند قیمت بنزین در آمریکا را به بیش از 4.5 دلار و حتی کمی افزونتر از 5 دلار در هر گالون هم رسانده که بیش از 40% بالاتر از سال گذشته میلادی است. موضوعی که به چالش جدی برای ترامپ در آستانه انتخابات میان دوره‌ای و جام جهانی فوتبال و آحاد مردم آمریکا تبدیل شده. کارشناسان مکرر هشدار دادند در صورت ادامه سیاست‌های غلط و تجاوزکارانه و اشتباه و دروغ پردازی‌های رئیس جمهور آمریکا، این روند و همزمانی با اوج تقاضای تابستانی قیمت‌ها همچنان بالا و بازارها ناپایدار باقی خواهند ماند. در این حال هر گونه محدودیت احتمالی صادرات برای کنترل قیمت داخلی هم می‌تونه به افزایش بیشتر قیمت‌های جهانی و تضعیف جایگاه آمریکا به عنوان تأمین کننده قابل اعتماد منجر بشه. تنگه هرمز که یکی از مهمترین گلوگاه‌های انرژی جهان به شمار میره و حدود 1/3 تجارت دریایی نفت از اون عبور میکنه، در ماه‌های اخیر و به دنبال جنگ تجاوزکارانه آمریکای صهیونیستی علیه ایران و در پی تشدید تنش‌ها در منطقه به کانون بحران انرژی جهان تبدیل شده. داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی نشون میده جنگ میان آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران و انسداد تنگه هرمز با حذف بیش از 12 میلیون بشکه در روز از عرضه جهانی نفت، بزرگترین اختلال روزانه در تاریخ بازار انرژی رو رقم زده. پاره از اطلاعات و آمارها این عدد رو تا 14 میلیون بشکه در روز هم توصیف کردند. این بحران که همزمان بازارهای نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و حتی پتروشیمی و کودهای شیمیایی را تحت تأثیر قرار داده، نشان‌دهنده تغییر ماهیت شوک‌های انرژی در اقتصاد جهانی است. در حالی که برخی شوک‌های تاریخی اثر تجمعی بیشتری داشتند، گستره و همزمانی اختلال فعلی آسیب‌پذیری ساختار جدید بازارهای انرژی را برجسته‌تر کرد و پیامدهای اون برای امنیت انرژی و سیاست‌گذاری جهانی حالا قابل توجه شده.
شما شنونده یک یادداشت ویژه از رادیو اقتصاد هستید.
برخلاف بحران‌های گذشته که عمدتاً محدود به نفت خام بود، شوک فعلی به طور همزمان عرضه نفت، گاز طبیعی، فرآورده‌های پالایشی و حتی پتروشیمی و نهادهای کشاورزی مانند کود و از همه مهمتر در دنیای فناوری‌های نوین و پیچیده حساس کنونی و مرتبط با هوش مصنوعی هلیوم رو تحت تأثیر قرار داد. این وضعیت ناشی از افزایش تقاضای جهانی، گسترش پیوندهای تجاری و نقش پررنگ‌تر غرب آسیا در تأمین سوخت‌های نهایی جهان رو نشان داد. در دهه‌های گذشته شوک‌های انرژی مانند تحریم نفتی عراق در سال 1973 سبب کمبود سوخت و صف‌های طولانی در کشورهای صنعتی شد و اثرات ماندگاری بر اقتصاد و سیاست‌های انرژی این کشورها گذاشت. در واکنش به همان بحران‌ها آژانس بین‌المللی انرژی تأسیس شد و حالا هم با آزادسازی 400 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک راهبردی تلاش کرده است شدت نوسانات و تأثیرات این رویداد در بازار نفت کم کنه. اوج کاهش عرضه در بحران کنونی به بیش از 12 تا 14 میلیون بشکه در روز رسیده که معادل 11.5% تا 14% از تقاضای جهانی نفت است. این رقم به مراتب بالاتر از اوج اختلالات در بحران‌های پیشین از جمله تحریم نفتی 1973 میلادی با 4.5 میلیون بشکه، جنگ خلیج فارس در سال 1991 میلادی با 4.3 میلیون بشکه در روز است. علاوه بر نفت، حدود 1/5 تولید گاز طبیعی مایع جهان هم به دلیل اختلال در قطر متوقف شد. این در حالیه که وابستگی جهان به گاز نسبت به دهه‌های گذشته به مراتب افزایش بیشتری یافته و صنایع LNG در زمان بحران‌های پیشین هنوز توسعه اینچنینی نیافته بودند. همچنین اختلال در پالایشگاه‌های خلیج فارس عرضه سوخت‌های مانند گازوئیل و سوخت جت رو به بازارهای اروپا، آسیا و آفریقا مختل کرده. محاسبات رویترز نشون میده این بحران طی 52 روز حدود 624 میلیون بشکه از عرضه جهانی رو کم کرد. با این حال در مقایسه با برخی شوک‌های تاریخی اثر تجمعی اون هنوز در حال شکل‌گیری است و پیامدهای ناشی از این بحران که به دست ترامپ و دولت او در آمریکا ایجاد شد تا سال‌های آینده گفته میشه باقی خواهد ماند. به عنوان مثال انقلاب ایران در سال 1978 تا 1981 میلادی موجب کاهش مجموعاً بیش از 4.2 میلیارد بشکه تولید نفت شد که از نظر تجمعی بسیار بزرگتره. هرچند بخشی از اون توسط سایر تولیدکنندگان جبران شد. در بحران فعلی به علت انسداد تنگه هرمز حتی کشورهای مانند عربستان امارات هم قادر به جبران کمبود این عرضه‌ها نشدند. برآوردها نشون میده تحریم نفتی عراق در سال 1973 با کاهش حدود 530 تا 650 میلیون بشکه از نظر اثر تجمعی قابل مقایسه با بحران فعلی است. برخلاف بحران‌های گذشته که بیشترین فشار رو بر اقتصادهای غربی وارد می‌کرد، بحران فعلی در تنگه هرمز ابتدا موجب کمبود عرضه در بازارهای آسیا و آفریقا شد و سپس اروپا و آمریکا را هم در بر گرفت. در بحران 1973 ایالات متحده با کمبود شدید بنزین و صف‌های طولانی روبرو شد و این موضوع به بازنگری اساسی در سیاست‌های انرژی در این کشور منجر شد. در مقابل جنگ خلیج فارس در سال 1991 با وجود اختلال 4 ماهه اثر تجمعی کمتری نسبت به بحران فعلی داشت. همچنین بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین در سال 2022 میلادی 1400 شمسی اگرچه باعث کاهش حدود 1 میلیون بشکه تولید نفت روسیه شد، اما از نظر مقیاس بسیار کوچکتر از شوک فعلی در تنگه هرمز ارزیابی میشه. در مجموع داده ها نشون میده که بحران جاری نه تنها از نظر شدت روزانه بزرگترین اختلال تاریخ بازار انرژی جهانه، بلکه به دلیل همزمانی درگیری در بخش های مختلف زنجیره تامین پیامدهای ساختاری عمیق‌تری نسبت به شوک های گذشته داره و البته میتونه سیاست گذاری انرژی و امنیت عرضه در سطح جهانی رو دستخوش تغییرات اساسی کنه.
ملتی عزتمند در سایه سار ولایت ایستاده بر بام بلند ایثار و شهادت. برای وطن
متشکرم از اینکه شنونده برنامه برای وطن از رادیو اقتصاد هستید. در خبرها آمده بود بیش از 67 هزار مجوز صنفی از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت ماه صادر شده. در خصوص این خبر گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر محمد رضا حاجی جعفری، معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی. جناب آقای دکتر حاجی جعفری سلام، عصرتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در خدمت شما.
متشکرم، خیلی خوش آمدید به برنامه برای وطن. جناب آقای دکتر حاجی جعفری، تبیین بکنید این آمار رو، اگر بخوایم مقایسه بکنیم نسبت به سال‌های گذشته، آیا روند رو به رشد بوده نبوده؟ چه تغییراتی حاصل شده در خصوص صدور مجوزهای صنفی و تسهیل اون؟
ببینید، طبیعتاً به خاطر جنگ تحمیلی سوم کلاً درخواست صدور مجوز به نسبت مدت مشابهش در سال گذشته کاهش داشته و بله. این مختص مثلا مجوز صنفی یا کلاً در حقیقت مسائل ویژه‌ای خاصی نیستش، طبیعی هست. طبیعی جنگ این بوده که درخواست مجوز کاهش پیدا کرده، اما از روزهای اول جنگ ما مشاهده کردیم به خاطر اختلالاتی که در استعلام ها و وب سرویس ها و اینا پیش میاد، درخواست مردم در موارد متعددی با اختلال و مشکل مواجه میشه.
بله.
ما برای خاطر این که خودمون مانع به خاطر مشکلات زیر ساختی مانع صدور مجوز نشیم، مانع ایجاد کسب و کار نشیم، اومدیم گفتیم یک ابلاغیه‌ای دادیم دبیرخونه هیئت مقررات صدایی به عنوان مدیریت درگاه ملی مجوزها، اینکه اگر چنانچه به علت اختلال در استعلام وب سرویس
بله.
پاسخی از سمت دستگاه استعلام شونده دریافت نمیشه، ما استعلامات رو به منزله مثبت تلقی می‌کردیم. به طور مثال اگر چنانچه استعلام اماکن برای صدور مجوز صنفی قطع بود، گفتیم که ما اینو مثبت تلقی میکنیم، یعنی فرض رو میگیریم که چرا، چون متقاضی تقصیری نداشته که ما نتونستیم پاسخ استعلامش رو از دستگاه استعلام شونده بگیریم.
لذا
ما اومدیم با این ابلاغیه بسیاری از این درگاه‌هایی که در ارتباط با درگاه ملی مجوزها پاسخ رو برنمی‌گردوندن مثبت تلقی کردیم و مجوز صادر شد. خب الحمدلله، و بعد از پیگیری‌هایی که فراوانی که داشتیم، اون استعلاماتی هم که قطع بودش به تدریج متصل شد و میخوام بگم که نه تنها فرایند کند نشد، بلکه نسبت به قبل از دور جنگ هم سریع‌تر هم شد، به علت اینکه ما نمیگذاشتیم یک گلوگاهی ایجاد بشه به علت عدم پاسخ، برگشت پاسخ توسط دستگاه مربوطه. و این آماری که خلاصه شما اعلام کردید و ما هم بررسی کردیم، اون در حقیقت کاهشی که در صدور مجوز اتفاق افتاده به علت کاهش درخواست متقاضیان، ثبت درخواست متقاضیان بوده، ولی نسبت صدور به درخواست افزایش هم پیدا کرده.
خب اینم بفرمایید که میزان در واقع درخواست به صدور در گذشته چقدر بوده و در این بازه زمانی که حالا این آمار ارائه شده چقدر بوده؟ به صورت درصدی اینم بررسی شده یا نه؟
ببینید، بله بررسی شده، حالا من الان آمار دقیقی در دستم نیستش، ولی کلا نسبت صدور به درخواست کاهش پیدا نکرده، بلکه افزایش هم پیدا کرده.
بله.
اما مجموع درخواست های مردم برای صدور مجوز شاید حدود مثلا 30-40% کاهش داشته.
اونم طبیعیه، به هر حال شرایط عادی نبوده دیگه. ما از این باب داریم قضیه رو بررسی میکنیم که این روند تسهیل چقدر در واقع وضعیت متفاوت تری داشته. حالا یه سوالی که برای من پیش اومد جناب آقای حاجی جعفری، اگر که حالا طبق فرمایش شما استلام قطع بوده و شما مجوزی رو صادر بکنید و بعدن اون اداره‌ای که ازش استلام شده استلام منفی، پاسخ منفی رو ارائه بکنه، تکلیف چیه در این جور مواقع؟
ببینید، استعلامات مربوطه، اینهایی که ما مثبت تلقی می کنیم، اونایی هستش که در حقیقت فرد میتونه مثلا جبران بکنه. یعنی مثلا استعلامی رو مثبت تلقی نکردیم که بعدن دستگاه مربوطه بتونه با منفی تلقی کردنش کسب و کار اون فرد رو مختل بکنه. نهایتا مثلا فرض بفرمایید اگر یه مجوز صنفی صادر شده و این مجوز صنفی مثلا اداره اماکن به لحاظ حالا اداره اماکن یا مثلا بهداشت به لحاظ بهداشتی ملاحظاتی داشته باشه، میتونه فرد در حقیقت اون استانداردهای بهداشتی رو تامین بکنه، منجر به در حقیقت ابطال مجوز اون فرد نمیشه. شما در مورد مجوزهای ما الان همین الانش که داریم با هم صحبت میکنیم، شاید مثلا 1,500,000 نفر داشته باشیم دارنده مجوز که دارن فعالیت صنفی انجام میدن تو بازار، اما مجوز ندارن. خب کمکی که درگاه ملی مجوزها کرده اینه که اون کسب و کارهایی که به صورت غیر رسمی دارن فعالیت میکنن تا میتونه کمک کنه که رسمی بشن با تسهیل در شرایط و در حقیقت اصلاح اختلالاتی که در کسب و کارشون هست.
البته که بفرمایید
اگر کسب و کاری هم داره فعالیت میکنه، چون معمولا کسب و کارهای صنفی اینجوری هستش که طرف در حقیقت یک استارتی رو میزنه بعد میاد مجوزش رو میگیره، یعنی عموم نظارت های در حقیقت در خصوص مجوزهای صنفی نظارت‌های پسینی هستش. اینم برای تسهیل در صدور مجوزها، ولی از همون اول به طرف میگیم یا کنید بالاخره هر مجوزی که طرف داره میاد میگیره یه کاربرگی داره که تو اون کاربرگ شرایط و مدارک رو نوشته، همونجا داریم ازش تعهد میگیریم که آقا اینو کامل خوندی، مطلع هستی، اگر رعایت نکرده باشی یکی از این مفادشو بعداً منجر به تعلیق و ابطال مجوز تو میشه ها.
بله.
یعنی میخوام بگم اگر چنانچه بعداً یه دستگاهی بیاد و حالا سوال حضرت عالی رو دارم عرض میکنم، اگر دستگاهی بیاد و بخواد مثلا مجوز فرد رو ابطال بکنه به دلیل اینکه اون فرد رعایت نکرده برخی از صلاحیت‌های ترافیکی، بهداشتی، غیر و زالک، اماکن، اینا رو رعایت نکرده باشه، تقصیر خودمون متقاضی هستش. چرا؟ چون ما اول ازش تعهد گرفتیم که ببین اینا رو خوندی، این ضوابط رو خوندی.
درسته.
اگه خوندی، اگه تعهد میدی که رعایت بکنی، ما داریم این مجوز رو بهت میدیم، و الا در حقیقت داری یه تعهدی میدی که بعدش خود رو به مخاطره میندازی.
دقیقاً. حالا جناب آقای دکتر حاجی جعفری، به درست یا غلط، شاید در کشور ما این طور هست که وقتی که یک صنفی مجوز میگیره بیشتر تازه نظارت روش میشه و انگار اصلا در آمارها میاد، دستگاه‌های مختلف به سراغش میان، خیلی وقتا این کسایی که مجوز ندارن کسی هم سراغشون نمیاد. حالا این هم میتونه مؤثر باشه در این که اون نظارت‌های بیشتر شکل بگیره بر این کسب و کارهایی که مجوز گرفتن.
بله، ببینید بالاخره بایستی هزینه فعالیت اقتصاد غیر رسمی بالا بره که مردم نرن به سمت فعالیت های. ببینید مثلا وقتی من در بازار ببینم که اگر مثلا به صورت قاچاق یا به صورت غیر رسمی فعالیت بکنم و این هزینهش برای من کمتر هستش از این که بخوام فعالیتمو رسمی انجام بدم، طبیعتاً مردم سوق پیدا میکنن به سمت فعالیت‌های غیر رسمی. هزینه فعالیت غیر رسمی واسه توی اقتصاد سالم افزایش پیدا میکنه که این